أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به محل سکونت و کارهایی که به محل سکونت تعلق داره، حالا در کیفیت ساخت و ساز یا مطالبی عرض شده. البته روایات بیشتری در این زمینه وجود داره که هندسه خانه چگونه باید باشه، تفصیل بیشتری داره، ولی فعلا ما هدفمون این نیست. هدف فعلا چیزی که مربوط به سلامتی. حالا یه سری امور راجع به محل سکونت، یکی از این امور بحث تمییزی و پاکیزگی، باید خونه تمییز باشه، خونه تمییز باشه، حیات تمیز باشه، اطراف خونه، حریم خونه باید تمیز باشه. این تأکید پیامبر و ائمه بر این مسئله که حتما تمیز کنید، پاک کنید، جارو کنید و خانه را همیشه تمیز نگه دارید، این یه چیزی که مسلم است و در بنای همه عقلای عالم هست که اینها سعی میکنن محل زندگیشون رو تمیز نگه دارن. چیز خوبی است، مطلوب. ولی اسلام علاوه بر این مسئله به یک سری چیزهایی که شاید پنهان باشه میفرماید تمیزی ظاهری فقط نیست، تنها نیست، تمیزی واقعی مطلوبه. اینکه روی فرش، روی موکه تمیز باشه، این کافی نیست، باید زیر فرش هم تمیز باشه. اسلام بر یه سری امور ریزکاری میگه پشت در هم باید تمیز باشه. نگوییم پشت در است، حالا یه عده‌ای مثلا خانه را جارو میکنه، خاک ها را میبره زیر پشت در، مهم اینه که کسی نبینه، یا میبره زیر قالی. ولی پیامبر اهل بیت میفرماید که پشت در هم باید تمیز باشه، زیر قالی هم باید تمیز باشه، پنهان و ظاهر هر دو باید تمیز باشه. خب این تأکیدات وجود داره و بیشتر رو مسئله سلامتی، و می‌فرماید که این خاک روبه، این خاک ها محل، علاوه بر اینکه خودش کثیفه و کثیف کننده است، محل زیست شیطان است، محل جمع شدن میکروب و ویروس است. تأکید روی این مسئله. بله، روایتی داریم فرماید پیامبر فرمود اکنسو افنیتکم، جارو کنید. اکنسو یعنی جارو کنید، جارو کنید افنیه، افنیه یعنی فضاهای خانه، داخل خانه، حیات خانه، این را جارو کنید. افنیتکم ولا تشبهو بالیهود، شبیه یهود نشید. یهود خانه هاشون را جارو نمی کنن، خان دوست دارن که غبار داشته باشه، خاک داشته باشه. پیامبر می فرماید شبیه یهود نباشید، خانه ها را جارو کنید برخلاف یهود. ولا تشبهو باليهود البته روایات هم متعدد در بیشتر این روایات بفرماید جارو کردن خانه سبب زیادی روزی میشه، سبب زیادی رزق میشه. خیلی خوب عرض کردم که دقت باید کرد در تمیزی، تمیزی ظاهری کافی نیست، تمیزی باید واقعی باشه. روی فرش، زیر فرش، در محل دید، پشت در، همه اینا. روایتی داریم حضرت امیر بفرماید لا تعود تراب خلف الباب، خاک پشت در قایم نکنید، خاک ها را پشت در قایم نکنید. لا تعود خلف الباب فانه مأوى الشیطان، زیرا این محل پناهگاه شیطان است. پس در حقیقت حضرت امیر در این روایت به سه چیز اشاره می کند. امر اول اینه، امر اول این که خاک یک کثافت محسوب میشه، خاک نباید باشه تو زندگی، روی قالی، زیر قالی، پشت در، خاک نباید، خودش کثیفه، خود خاک کثیفه، خاک نباید در خونه باشه، خودش کثیف. این نکته اول. لا تعود تراب خلف الباب، خاک پشت در قایم نکنید. چرا؟ چون خاک خودش چیز خوبی نیست، کثیف است، نباید در خونه باشه. دومین نکته این است که برماید پشت در، این پشت در به عنوان مثال قایم نکنید، ظاهر هم نباشه خاک نباید در خونه باشه، خاک ظاهر و غیر ظاهر نباید در خونه باشه. این پشت در به عنوان یه مثال، شامل مثلا زیر قالی، شامل زیر موکت، شامل تمامی جاهای خونه به خصوص پنهان، این کنایه است. پشت در قایم نکنید یعنی در خونه نباشه، چه ظاهر باشه چه غیر ظاهر باشه، در خونه نباید باشه. این نکته دو. بله؟ اونم ظاهران صلاح نیست، نباید، وجودش صلاح نیست، نباید باشه. حتی گلدون، کلن خاک، چه ظاهر و چه غیر ظاهر داخل خونه نباشه. باغچه داخل حیات باشه ولی داخل خونه نباشه، این کار خوبیست. سومین نکته‌ای که امام اشاره میکنن میفرمای زیرا این پناهگاه شیطان است. ببین پناهگاه شیطان یعنی چی؟ در این خاک چی وجود داره؟ وسواس الخناس که وجود نداره، اگر هست همون میکروب و ویروس. شیطان یعنی چیزی است که از راه ناپیدا به انسان آسیب میزنه، این معنای کلمه شیطان. مراد همین میکروب و ویروس، این محل پناهگاهشه، داره زیستگاه و پناهگاه شیطان و میکروب و ویروس رو بیان میکنه. اگر میخوای بدونی شیطان، میکروب و ویروس در خونه کجاست، بدون که در خاک است، پناهگاهش خاک. خیلی خوب، پیامبر هم، بله، نمیشنوم. و من ها فیها نعیدکم تارتن اخرى. خب دیگه از خاک خلق شدیم و به خاک بر میگردیم، این معناش این است که در این دو فاصله از خلقت تا مرگ دیگه کار به خاک نداشته باشی، خاک مال اول و آخره. خب چی؟ جن؟ حالا شیطان در مرحله اول همون ابلیس و میکروب و ویروس و سربازان شیطان، اینا در مرحله اول. گاهی هم اطلاق میشه و اراده میشه که عم جن و شیطان، ولی بعیده به نظر میشه، چون جن یه وجود بزرگیه، کوچک نیست. اگر کوچک باشه حداقل مثلا یه نیم یه متر تقریبا قد داره، کوچیکاشه. اون مال شیطان، میکروب و ویروس. حالا هم میخونی؟ بله؟ سگول نمیشنه. همش یکیه. خاک نباید در خونه باشه. خاک، هر خاکی در خونه، مگر این که در حالا حتی ظرف هم باشه، پلاستیکی باشه، نه. تربت امام حسین زارن استثناست. علیه حال خاک نباید در خونه باشه، حتی خاک تیمم. تیمم بکنی تعلیل داره در روایت، میگه که فإنه مأوى الشیطان، هر جا خاک باشه شیطان میره اونجا پناه میگیره. نه، او خاک رو به ازش تعبیر میکنم به کناسه، تعبیر کرده به خاک. لا تعود تراب خلف الباب، البته ممکنه همون خاک جارو، ولی استفاده میشه که کلن خاک، چون تعلیل داره، زیرا خاک محل پناهگاه شیطان است، در خونه نباید باشه. به همین جهت روایت میگه گچ روش بگیرید. دیروز خوندیم که روایت میگه تاکید داره بر این است که حتما روی دیوار گچ بگیرید. آلوده که 100%، اما از اطلاق روایت استفاده میشه که همه خاکا، چه ظاهر چه پنهان. بله، خب منافاتی نداره، ولی داخل خونه نباش. البته تربت امام حسین گفتم استثناء. خدا اینا اوامر ارشادیه، وقتی میگن گچ بگیرید یعنی آسیب نخورید. بله، نه، اول خاک مخلوط با آهک از حالت خاک خارج میشه. بله، منافاتی نداره، حالا مطهر باشه، ولی آیا معناش این است که آدم میتونه مثلا تو خونش هر روز آب بریزه؟ آب مطهره، ولی باعث رطوبت، باعث بیماری، باعث خراب شدن ساختمان، آب چه رسد به خاک. میگه داخل خونه نگه ندارید، این پناهگاه شیطان است. بله، ما در اول این جلد یکی از کثافت ها به عنوان خاک خوندیم، قذارت های نجاست های بهداشتی، نه به نجاست های شرعی، 18 تا نوشتیم. یکیش خاک، میگه نباید در لباس باشه، نباید در روی بدن باشه، نباید تو زندگی باشه، به عنوان یک کثیفی، به عنوان یک قذر محسوب میشه. مگر اینکه دلیل استثناء داشته باشه. استثناء میشه. اون که مسلمه، ولی از اطلاقش استفاده میشه هر نوع خاک. تیمم صعیدا طیبا، خاک تمیز باید باشه، نجس نباید باشه. ولی منافات نداره، عرض کردم آب دیگه بالاتر از خاکه، ولی معناش این نیست که شما میتونی آب تو خانه بریزی، مثلا اونجا یه حوضی درست کنی، یا خونت مثل یه دریاچه بشه. خب این سبب رطوبت بشه، سبب بیماری بشه، سبب خراب شدن خونه میشه. هرچی در جای خودش. خاک جاش داخل خونه نیست، آب هم جاش داخل خونه نیست که بیاد مثلا زمین را پر کنه، جاش اونجا نیست. ابو تراب خب روی خاک قابیده بود. بله، نمیگیم بده، میگیم فقط خاک در خونه نباش. حالا شما در راه بودی روی خاک قابیدی. اگر خوبه که باید هر روز یه چند سطل خاک رو سرش بریزه. بله که اون مسلمه که اونجای شیطانه، اون روایت دلیل داریم. میگه مکیه بزرگترین تور شیطان خاک است که به وسیله این خاک انسان را شکار بیکنه. به همین جهت خوردن خاک حرامه. کسی که خاک بیکنه در روایت داریم که فقط خودکشی کرده، این یه جور خودکشیه. خب ما هم همینه بگیم، خاک در خونه است، خاک در خونه نباید باشه. خب این وقتی آوردی داخل خونه میشه خاک در خانه، نبود ولی گذشتی تو خونه میشه خاک در خانه است. خب این هم است. یه سری بله بله بازی کنم بیرون خونه، نه اینکه بیاری داخل خونه است. مثل آبی که مثال زدم، نمیشه آدم آب را بیاره قالی ها را بخیسونه مثلا زندگیش همه از پر آب کنه، نمیشه که، این بیماری میاره. ولی جاش اونجا نیست. حالا میگیم که مثلا خاک طاهر است یا طهور است، خلق التراب طهورا کما ان الماء طهورا، میتونیم خاک بخوریم حالا که طهوره؟ نمیشه خورد، جاش اونجا نیست. احکامی داره. علی حالین اسلام اشاره به امور ریز میکنه. میفرماید خاکروبه، خاکروبه رو در خونه نگه ندارید. میفرماید آشغال، آشغال را داخل خونه شب نذارید، از خونه خارج کنید. حالا امروزه مثلا رعایت نمیکنن، سطل آشغال در خونه نگه میدارن شب. همه سطل آشغال در خونه نگه ندار. این اشاره به مسائل ریز تمیزی است، زیرا همه اینها مربض شیطان، این محل زیست شیطان است، میکروب و ویروس. یا پارچه‌ای که درش گوش گذاشتی این دیگه در خونه نگه ندار، این محل زیستگاه شیطان است. روایت شو بخونم. بله، فرماید که لا تؤو مندیل اللحم فی البیت. مندیل یعنی پارچه، پارچه‌ای که درش گوشت میذاری، دور گوشت میپیچی، اینه در خونه نگه ندار. فانه مربض الشیطان، مربض یعنی محل زیستگاه، زیستگاه شیطان. ولا تؤو التراب خلف الباب، خاک را پشت در قایم نکنید، نگذارید. فانه مأوى الشیطان، این محل پناهگاه شیطان است. در یه روایت دیگر فانه لا تبیت القمامه اشغال فی بیوتکم، در خانه هاتون شب نگه ندارید. لا تبیتون یعنی شب، شب اشغال، سطل اشغال در خونه نگه ندارید. و اخرجوها نهارن، اشغال روز از خونه خارج کنید. فانها مقعد الشیطان، زیرا این محل نشست شیطان است، نشینمند شیطان است. خب ببینید چقدر زیبا پیامبر، ائمه ما چقدر زیبا فرمودن. حالا اینایی که میکروب و ویروس رو کشف کردن حرفی بیشتر از این ندارن. میگن که اشغال، نهایتش البته حالا نمیگن، نهایتش میخوام بگن اشغال در خونه نگه ندارید، چون اینجا میکروب و ویروس زیاد میشه. خاک و خاکروبه را در خونه نگه ندارید، اینا نهایتش اینه میخوام بگن. اصلا پیامبر خیلی این مسئله شیطان و میکروب و ویروس خیلی روی این مسئله تاکید دارن، مسلمانان برحذر میکنن. شما همین کلمه شیطان وردارید، به جای کلمه شیطان میکروب بذارید، ببین چیزی اتفاقی میفته، خللی در این وجود میاد. بله بله، نه میخوام بگم که مسئله میکروب و ویروس پیامبر هم قشنگ مطرح کردن. حالا این امروزی ها همین حرف رو میزنن، ولی به جای کلمه شیطان میگن میکروب، میگن این آلوده است، این میکروب، آشغال محل جمع شدن میکروب، خاکروبه محل جمع شدن میکروب، گوشت پارچه‌ای که کثیف است و گوشت درش قرار دادید این محل جمع شدن میکروب. اینا به جای کلمه شیطان، شیطان ورداشتن، میکروب گذاشتن. بله ببینید، حالا ما کلمه شیطان ورداریم، به جاش کلمه میکروب بذاریم. لا تؤو منديل اللحم في البيت، نگذارید پارچه گوشت در خونه. فانه مربض الشيطان، فانه محل زیست میکروب، هیچ اتفاقی نمیفته. فانه مربض الميكروب، هیچ اتفاقی نمیفته. یو پیامبر فرمود لا تبيت القمامه، اشغال در خونه نگه ندارید، و اخرجوها نهارا، روز خارج کنید. فرماید فانها مقعد شیطان، این محل نشست و نشینمند شیطان است، یعنی میکروب، محل نشینمند شیطان است، این نشینمند شیطان است. نشسته خب هست، اون شیطان وسواس هست، شیطان بیمار کننده هم هست، هر دو هست. نه اون عمومیت داره، این عمومیت داره، بله اشتراک معنویه، عمومیت داره. هر چیزی است که از راه مخفی به انسان آسیب میزنه، خواه وسواس خناس باشه، خواه میکروب و ویروس باشه، هیچ تفاوتی نه، اینا هر دو به انسان آسیب میزنه، اینا نیروهای مخربن، هر دو نیروهای مخرب. لا تو و تراب، خاک پشت در نگه ندارید، فانه مأوی میکروب، حرف درست، بشر امروز این حرف میزنه. ببین اینا هنر نکردن، کلمه شیطان برداشتن، یه میکروب بجاش گذاشت. همه حرفا پیامبر ما رو زده، همه حرفای امروزی پیامبر و اهل بیت زدن، اینا آمدن یه اسمی تغییر دادن، کلمه شیطان بجاش گذاشت، کلمه میکروب گذاشت، باکتری گذاشت. بله؟ شاید هم برعکس، اگر این روایت نبود اینا این مسائل رو نمیفهمیدن. اینا رو این کتاب های ما رو دیدن، اینا رو خوندن که عقلشون به این چیزا رسیده، چون انسان میکروب رو نمیبینه، دنبالش میگشت و میکروسکوپ پیداش کرد، پس معلوم میشه میدونسته یه چیزی هست که دنبالش میگشت. از کجا میدونسته یه چیزی ندیده؟ از کجا میدونسته؟ از همین روایات ماست. بله اون کتاب کافی که بله اون هم داریم که روایت میگه مثلا یکی از وسائل برطرف کردن وسواس، هم و غم، افسردگی، لباس تمیز است. این هم هست، اعتقاد بنده این است که اینا از یه سنخن، شیطانی که وسواس خناس و شیطان آلوده کننده و بیمار کننده همش یکیه. آره اصلا خود شیطان فرماید کار چیه؟ گفت انی انها عن الاعتصام و افسد الطعام. دو تا کار داره، یکی این است که بشر از تقوا و اعتصام و گناه نکردن نهی میکنه، یکی هم قضاها را فاسد میکنه. دو تا کار دارم. شیطان میگه من دو تا کار دارم، افسد الطعام، اینجوریه روایت، افسد الطعام و انها عن الاعتصام، قضاها را فاسد میکنم و نهی میکنم از گناه نکردن، از اعتصام نهی میکنم. این یک بسم وجود واحدیه، هم قضاها را آلوده میکنه و هم مردم را گمراه میکنه. یه موجود واحدی دو تا کار داره، یک کارش اضلال است، گمراه کردن است، یک کارش هم آلوده کردن و بیمار کردن است. بله؟ اگر این قرینه باشه خب خوبه، اگر نشود ما به اطلاق تمسک میکنیم. پشت در نگه نداری، پشت در نگه نداری. اون که خاک کثیفیه قبلا خوندیم در اول کتاب، میگه مثلا فرض کنید که لباست از خاک بشور، بدنت را از خاک و گل بشور، خونت مثلا همه چیز تمیز کن. اینا در محل خودش خوندیم که جز و کسافات است، شکی در این مسئله نیست، جز و کسافات خاک است. میتونی برگردی به اول کتاب. نه حالا آب داده بشه که فایده نداره، خودش محل نه کثیف نیست، محل. خب کثیف که همه میگن کشاورزی کثیفه دیگه، خاک با خاک سر کار داره، ولی معناش این نیست که دیگه کار نکنن، کار بکنن، برن حمام دوششون هم بگیرن. بله همه کارا میکنن. بله همون گونه که کار خود انسان تنوع داره، کار شیطان هم تنوع داره، هم گمراه انسان، یکی مردم را گمراه میکنه، یکی هم شمشیر میکشه مردم را میکشه. هر دو یکی انجام میده، یک کار یک نفر انجام میده. خیلی خوب. بعد هم اشاره میکنه به محل تجمع میکروب و اون تار عنکبوت. روایتی داریم از پیامبر فرمود بیت الشیاطین من بیوتکم بیت العنکبوت، خانه شیاطین میکروب و ویروس در خانه های شما همون تار عنکبوت است، خانه عنکبوت است. از حضرت امیر نقل شده نظفو بیوتکم، نظفو بیتکم من حوک العنکبوت، من حوک العنکبوت، خانه هاتون را تمیز کنید از بافت عنکبوت. فان ترکه فی البیت یورث الفقر، این نگه داشتنش در خونه سبب فقر میشه. خب این مربوط به پاکیزگی، درسته میفرمایه سبب فقر بشه، ولی کلمه اولش نظفو، نظفو یعنی تمیز کنید، یعنی تار عنکبوت خلاف تمیزیه که میفرمایه تمیز کنید. این کلمه مربوط به بحث ما، نه بحث فقر. نظفو یعنی پاک کنید، تمیز کنید، تطهیر کنید، که این کثیفیه، این آلودگیه. مالی بله، ظاهرش که مالیه. خیلی خوب. حالا یه سری توضیح های دیگر بله. بیت شیطان که خوندم بله، این هم بله، اینا که خوندم، لا تو بیت القمامه رو خوندم. روایتی نیستیم؟ نه روایت نیست، روایت رو خوندم. خب یه سفارش دیگری هم در راستای میکروب و ویروس، پیامبر می‌فرماید درها را ببندید، درهای خونه را ببندید تا میکروب وارد نشه، تا چون شیطان میکروب قدرت باز کردن در نداره، قدرت ورود به خانه نداره اگر در بسته باشه. پس یکی از راه‌های جلوگیری از ورود میکروب همین مسئله بستن در خونه است. اجیفو ابوابکم، پیامبر می‌فرماید اجیفو ابوابکم و خمرو آنیتکم، ظرف‌هاتون را بپوشونید. ببین چقدر دقیق راجع به میکروب پیامبر می‌فرماید، درها را ببندید میکروب وارد خونه نشه، ظرف‌ها را بپوشونید میکروب آسیب نزنه، آلوده نکنه. و اوکو اسقیتکم، ظرفای آبتون، مشکای آبتون زرش سرش را ببندید، باز نذارید. فان الشیطان، زیرا شیطان لا یکشف غطاء ولا یحل وكاء، شیطان قدرت برداشتن در پوش ظرف را نداره، میکروب اینقدر قدرت نداره که بیاد در ظرف را، در دیگ را باز کنه، این قدرت نداره، در خونه را باز کنه، این قدرت نداره، نخ مشک را باز کنه، نداره. بله؟ ظرفه؟ در کابینت؟ آره خوبه، یه در ببندید. این یکی از وسایل جلوگیری از میکروب است، نفوذ میکروب. روایت دیگری از امام صادق داریم. بله؟ بعید نیست، اینم بعید نیست. اگر قدرت دارن که هر ساعت در خونه باز بسته میشه. ها؟ معلوم نیست، اینا دلیل نداریم. انا آتیک، آره البته اونا جن خاصی هن، وقال عفریتم من الجن، اینا جن خاصی هن، اینا تو خانه ها نیستن. چون مردم آشنا نیستند، فکر بکنن میتونه. حالا پیامبر فرماید نمیتونه. حالا اینقدر قدرت نداره. حالا برای شما که الان علم جدید با میکروسکوپ دیده شده واضحات. تازه بنابر گفته امروزی ها اینجوریه. ولی احتمالی که ما میدیم در انشاءالله خواهیم خوند. در جلد اول خوندیم. این احتمال میدیم که شیطان یه موجود واحد بزرگ و این میکروب ها سلولای بدنشه. آره همینه. جامعه هم شیطان جنگی بشود. روایت دیگر از امام صادق هست، لا تدعو آنیتکم بغیر غطائن، ظرفاتون را بدون درپوش قرار ندید. فان الشیطان اذا لم تغطى الانیه، زیرا شیطان اگر ظرف ها پوشیده نشه، بزغ فیها و اخذ مما فیها ما شاء، بزغه آب دهانش را میندازه. اگر ظرفا را نپوشونید، شیطان میاد وارد ظرف میشه، آب دهانش در این قضا میریزه، میندازه و هر چی دلش میخواد از اون قضا میخوره. امروزه همین حرفا میزنن با یه زبان دیگه، میگن میکروب وارد قضا میشه، انزیم ترشح میکنه. روایت میگه آب دهان میریزه، اونا میگن انزیم ترشح، این همونه، میگن انزیم ترشح میکنه و از اون غذاها تغذیه میکنه. اینا امروزی اینجوری میگن. ببین درست حرف روایت را، چیزی جدیدی ندارن. خب این هم جزو اشتباهات، چون در داخل یخچال میکروب هست، اون تا فعالیتش کمتر میشه، نشاطش وقتی وارد بدن شد دیگه فعال میشه. خیلی خوب، حالا این شیطان بگیم که وارد، حالا این آب دهانش چیه؟ یا انزیم ها باید بگیم، یا همین میکروبا، آب دهانش همین میکروبا است. خیلی خوب، این بحثه. بحث بعدی راجع به بسم الله گفتن موقع و ورود خونه. پیامبر و اهل بیت به اموری اشاره میکنن که بشر به این زودی نمیفهمه. خب بشر امروزه میفهمه، مثلا آنتی باکتریال ها میکروب میکشه، آنتی باکتریال این ضد عفونی کننده ها مثلا میکروب کش است، آنتی بیوتیک ها مثلا میکروب کش است. این وسیله جلوگیری از آسیب میکروب و ویروس قرار دادن، ولی پیامبر و اهل بیت به چیزهای دیگه اشاره میکنن، اینها را میگن ولی به چیزی دیگه هم اشاره میکنن. میفرماید بسم الله بگو شیطان آسیب نمیزنه، شیطان کارایش از دست میده، میکروب و ویروس کارایش از دست میده، فرار میکنه، دور میشه. این هنوز بشر این مسئله رو کشف نکرده، هنوز به این مسئله نرسیده که بسم الله گفتن باعث میشه که میکروب و ویروس هم آسیب نمیزنه هم از محل میگریزه. روایتی داریم فرماید که و اذا بلغ احدكم باب حجرته، کسی که به در اتاق میرسه، حجره اتاق، فلیسمی بسم الله بگه، فان الشیطان یفر عن، شیطان فرار میکنه. خب بعد هم یه چیزهایی اشاره میکنه که بشر هنوز اصلا نفهمیده، و اون وجود نیروهای خیر، وجود نیروهایی که در راه خیر فعالیت دارن. شیطان نیروی مخرب است، ولی نیروهای آبادگر هم در این دنیا وجود داره. نیروی مخرب شیطان، حالا اینا عده فهمیدن محض میکروب و ویروسی که مخرب است و آسیب میزنه دنیا فهمیده، ولی نیروهای آبادگر را نفهمیدن که اسمش در روایت ملائکه است. چی؟ نه بسم الله الرحمن الرحیم ظاهرا کامل. شاید. ولی حالا این روایت میگه ولی اسمی بسم الله بگی.
اسمی معمولا با اسم خدا، اسم خدا اسمی.
نه کل بسم الله را. کافیه، دلیل داریم بگیم کافیه، ولی دلیلمون میگه بسم الله بگو. ولی بسم همین خاصیت چیه؟ دلیل هم داریم. بله، روایت دیگر از پیامبر و اذا دخل احدكم بيته فليسلم، کسی که وارد خونه میشه سلام. خب فانه تنزل البركه و تؤنسه الملائکه، کسی که وارد خونه میشه سلام کنه. اگر اهل خونه هستند خب به اهل خونه سلام کنه، اگر اهل خونه نیستند در روایت میگه بر خودش سلام کنه. فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله، خاصیتش چیه این سلام؟ سلام این است که برکت در این خونه نازل میشه. این چیزی نیست که عقل بشر بفهمه چیه برکته، چی چیزی در خونه نازل میشه. و تؤنسه الملائکه، این ملائکه یعنی نیروهای خیر جهان، نیروهای آبادگر جهان مونس او میشن، کمک حال او میشن. و تونس او الملائکه. بله، پس این اشاره به این نیروهای خیر، نیروهای آبادگر میکنه، ویروس را میشنسه ولی نیروهای آبادگر را نمیشنسه چی هست. حالا اسمی هم براش نذاشته. خیلی خوب، حالا روایت متعددی داریم که حتما سلام بگید، سلام کنید بر اهل خانه، یا اینکه اگر کسی نبود بر خودتون سلام کنید، یا اینکه لااقل سوره اخلاص بخونید. خب این سفارش دیگر میفرماید خانه و اتاق تاریک وارد نشو، اتاق تاریک وارد نشو، این مزنه ضرر است. حتما وقتی وارد خانه تاریک یا اتاق تاریک یه چراغ همراه خودت ببر. حالا امروزه این دلیل این در هندسه خونه میگه کلید چراغ را دم در قرار بده، بیرون اتاق قرار بده، روشن کن بعد برو داخل اتاق، نه اینکه در تاریکی برو داخل اتاق و همینجور بگرد تا کلید پیدا کنی. نه، باید بیرون باشه، اتاق روشن کن بعد وارد اتاق بشید. این سفارش پیامبر و حتما هم فوایدی دار. چیزی که عقل ما میرسه اینه ممکنه در این اتاق دزدی باشه، حیوانی باشه، ماری باشه، اینی که ما میفهمیم، ولی خیلی چیزهای دیگر که ما الان نمیدونیم چیه، با روشن کردن چراغ جلو خطر و آسیب میگیره. در روایت معتبر بله فرماید که نهى رسول الله ان يدخل بيتا مظلما الا بمصباح. نهی فرمودن، روایت هم معتبره، نهی فرمودن وارد اتاق تاریک نشید، وارد خانه تاریک نشید مگر همراه با چراغ. روایت دیگر از حضرت امیر میفرماید که عین همین روایت، در یه روایت دیگر از پیامبر و ان الله سبحانه و تعالی کره ان يدخل الرجل البيت المظلم، خداوند کراهت دارند که انسان وارد خانه تاریک بشه، الا ان يكون بين يدي سراج او نار، مگر اینکه جلو خودش یک چراغی باشه یا آتشی باشه. پس این نشون میده که کلید باید بیرون اتاق باشه. این هندسه اسلامی که اتاق وقتی وارد اتاق بشی اتاق باید روشن باشه. خیلی خوب، این وقت تمام. و اما راجع به معرفی بیماری، بیماری داریم به نام ناهنجاری های مادرزادی، قلب و عروق، ناهنجاری های مادرزادی قلب و عروق. خب یه مشکلی، یه خللی در قلب بچه، بچه‌هایی که متولد میشن در نتیجه نقص کامل جنینی قلب و عروق، نقص کامل جنینی قلب و عروق بزرگ. خب این نقصا چی میتونه باشه؟ یکی از این نقصا نقص دیواره بین دو بطن. قلب چهار تا قسمت داره، چهار دهلیز داره، دو تاشون بهش میگن بطنین، یا در عربی بهش میگن بطین، بطین الایمن و البطین الایسر. دو تای دیگر بهشون میگن دهلیز، در فارسی میگن دهلیز، دهلیز راست و دهلیز چپ. در عربی بهش میگن اذین، اذین الایمن و الاذین الایسر. خب اینا یه دیواره بینشون هست، بین دو تا بطن یه دیواره است، بین دو تا اذین یه دیواره است، دهلیز، بین دو تا دهلیز. بعضی افراد، بعضی بچه‌هایی که متولد میشن این دیواره سوراخ داره، گاهی سوراخ بزرگ است، گاهی کوچک است، گاهی یه سوراخ، گاهی دو سوراخ. بعد این سبب میشه خونهای صاف با خونهای ناصاف قاطی بشه، چون یه طرف قلب مال خونهای صافی که از شش آمده، یه طرف قلب مال خونهای ناصافی که از بدن برگشته. خونی که از شش آمده اکسیژن داره، خونی که از بدن برگشته دیوکسید کربن داره، آلوده است، و این سبب میشه که این با هم قاطی میشه، همیشه خون ناصاف داره. خب این علتش که عبارت است نقص دیواره بین دو بط، که عبارت از وجود سوراخ به اندازه های مختلف در جدار بین دو بط، در این دیواره بین دو بط، این یه نوعش. نوع دیگرش نقص دیواره بین دو دهلیز که شامل وجوده، بله همون اوذین، این یه اوذین داره یا بطین داره قلب، بله نقص دیواره بین دو دهلیز که شامل وجود است سوراخی در جهت پایین دیواره بین دو دهلیز، یا وجود سوراخ در دریچه بیضی یا درست زیر این دریچه. خب گاهی هم خلل های ناهنجاری به شکل تنگی شریان ریوی یا بزرگ شدن قلب کودک و سایر ضایعات. خب نشانش چی؟ علتش چیه؟ علتش عدم رعایت نکات لازم هنگام هم بستر شدن و هنگام انعقاد نطفه بارداری، اعم ساعت، زمان، حالت و مانند هم بستر شدن در هنگام پریودی، یا عدم مصرف سویق که سفارش پیامبر، و اما نشانه هاش. نشانش اینه، یکی از نشانه هاش وزن کم، وزن نمیگیره، بچه وزن نمیگیره، وزن کم. نشانه دومش این است که بچه وقتی شیر بخوره عرق بکنه و خسته میشه، بیش از اندازه احساس خستگی میکنه. معلومه که این بچه داره دیگه کوه میکنه، میخواد یه شیر بخوره، اینقدر خسته و داغون میشه. این نشانه های اولیش. نشانه های سخترش هم کبودی رنگ، سیاه میشه، ریسه میشه، کبودی رنگ، بی اشتهایی، مشکل تنفسی و بیقراری. این نشانه های ای وجود این سوراخ ها یا وجود ناهنجاری هاست. و اما راجع به درمانش، درمانش یه درمان داره و اون قرص خون معجزه است. قرص خون امام رضا فورا سوراخ قلب را پر میکنه. من یادمه اولی که شروع کردم به درمان، یه سیدی آمد گفت بچه‌مون متولد شده دو تا سوراخ در قلب داره، دکترها میگن باید عمل بشه. من عجیبم، یه قرص خون داره آوردم بهش دادم، رفت بعد از مدتی رو دیدم، گفت این قرص خونی که به من دادی یه سوراخ قلبش بسته شده، یکی دیگه مونده. گفتم بیا این بسته دیگه، هیچ رفت دیگه ندیدم تا همین شاید یه ماه قبل. آمد یه خانم خیلی بزرگ، گفت این همون خانمی که قلبش سوراخ داشت. عملش نکردیم ها؟ قرص خون باید مصرف بشه، البته بچه خیلی کوچیک دیگه کمتر باید، به حد توانش باید. صلی الله علی محمد و آله.